أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس آقا امیرالمومنین علیه السلام و آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. در آغاز این شب از شبهای قدر هستیم. همونطور که بارها هم خدمت همه عزیزان عرض کردم، قدر یعنی اندازه و مقدار، و شب قدر شبی است که اندازه های روزی های انسان ها در همه مراتب نفسشون و همه مراتب زندگی دنیایی و روزی های آخرتی انسان، روزی های معنوی انسان، روزی های معرفتی او تقدیر میشه. و البته این تقدیر به داده های ما، عمل کرده ما، تصمیمات ما، همت های ما و تلاش های ما مربوط میشه. بهترین تقدیر برای یک انسان معرفت هست، اینکه بفهمه در چه موقعیتی قرار داره و باید از این موقعیت چگونه استفاده بکنه. خب ماه مبارک ماه ضیافت الهی است، باید ببینیم که خداوند تبارک و تعالی با چه زبانی با ما سخن میگه. او میگه که من شما رو دعوت کردم به ضیافت خودم و شما رو مورد اکرام و اعظام و فضیلت، احترام قرار دادم. اگر کسی این رو ادراک نکنه، نشون میده هنوز سنخیتی با ضیافت الهی و این نوع مفاهیم نداره. خب شما وقتی که به یک مهمانی میرید، به شما میگن که تو مهمانی چه اتفاقی افتاد، شما میگید که خب ما صابخونه رو دیدیم، صاحب مجلس رو دیدیم، به ما احترام کرد، از ما پذیرایی کرد، مهمانی بود، مورد شفقت و مهرورزی قرار گرفتیم، هدایایی دریافت کردیم، می فهمیم که مورد نوازش هستیم و با دست پر از محبت‌ها و اکرام‌ها و هدایای صاحب مجلس برمی‌گردیم. مهم این هستش که ما در این ماه اونجور که خدا میگه من دارم از شما پذیرایی میکنم، ما این اکرام و اعظام و فضیلت رو درک بکنیم. یعنی بگیم یک ماه از ما پذیرایی ویژه شد، یک ماه به ما احترام گذاشته شد، یک ماه ما پذیرایی شدیم، یک ماه ما هدایایی دریافت کردیم، خوراکهایی رو خوردیم. این فهم مهمی هستش. اگر یک کسی در ماه مبارک به این فهم رسید، یعنی بخش انسانی او بخش زنده و فعالی هست که این احترام رو درک میکنه. خب دعاهای ماه مبارک بر اساس این ضیافت تنظیم شده، یعنی بر اساس حقایق و روابط بین نفس انسان، بخش انسانی انسان با الله تنظیم شده. یکی از اون دعاهای خیلی مهم که بعد از هر نماز میخوانیم همین دعایی هست که با چهار اسم از اسماء عظیم الهی شروع میشه: یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم. خب توی مهمانی و ضیافت انسان صابخونه رو هر جوری صدا نمی کنه. این اسم ها همینجوری تصادفی انتخاب نشدن، این اسم ها با حال ما تنظیم شدن، با نیاز ما تنظیم شدن که از بین هزار اسم الهی شما این اسم شریف رو صدا بکنید، یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم. خب علی همون اسمی هستش که شما در سجده باهاش کار دارید، سبحان ربی الاعلا و بحمده، یعنی با علو الهی کار دارید. و عظیم همون اسمی است که در رکوع باهاش کار دارید که سبحان ربی العظیم و بحمده، با عظمت الهی کار دارید. خب این علی بودن و عظیم بودن به چه کار ما میاد؟ اینو خواهش میکنم خیلی ظرافت داره عزیزان بهش دقت کنن. چرا ما دو اسم خدا رو صدا میزنیم، یا علی و یا عظیم و بعد یا غفور و یا رحیم؟ این چهار تا اسم تکلیف بقیه دعا رو مشخص میکنه برای ما. یعنی چهار اسمی هست که شما در میزنی در واقع که بقیه خواسته های شما توی دعا به روی شما باز بشه. نیازهای حقیقی ما با این چهار اسم تنظیم شده. درخواست هایی هم که در دعا داریم درخواست هایی هستش که بر اساس نیاز ساختار وجودی ما و مصلحت دنیا و آخرت ما تنظیم شده. خب یا غفور و یا رحیم. غفور که دیگه خب مشخص است، اسمش رو قبلا زیاد توضیح دادم، یعنی ای کسی که همه گذشته ما رو میامرزی و نادیده میگیری، یعنی صفر میکنه حساب ما رو. شما در ماه مبارک به این احتیاج دارید که حسابتون صفر بشه. حضرت فرمود که در این ماه، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ عباس قمی رو، نوشته در ماهی که میلیون‌ها نفر در هر شب و روزش آمرزیده میشن و خداوند ده‌ها میلیون نفر رو در این ماه میامرزه، که حالا بعد راجع به آمرزش الهی سخن خواهیم گفت، نکنه که ما مشمول مغفرت خدا نباشیم، نکنه ما به گونه ای رفتار بکنیم که باز در ماه مبارک معصیت داشته باشیم. حضرت فرمود کسی که در ماه رمضان آمرزیده نمیشه خیلی شقی هست، یعنی از یک شقاوت، سنگدلی و سختدلی، از یک بدبختی بزرگی برخوردار هست که آمرزیده نشده و برای او فرصت دیگری نیست مگر بخونم براتون: انه من لم یغفر له فی شهر رمضان. امام صادق علیه السلام فرمود لم یغفر له الا قابل الا ان یشهد عرفه. میگه کسی که در ماه رمضان آمرزیده نشه دیگه تا آینده هم آمرزیده نمیشه تا سال دیگه مگر در روز عرفه. خب پس ما با غفور خیلی کار داریم، یعنی مهمترین چیزی که ما در ماه رمضان به عنوان پایه، نه به عنوان اوج، نه به عنوان پایه، اصلی ترین چیزی که نیاز داریم این است که شما با صابخونه مشکل نداشته باشی، حسابت با صابخونه صفر باشه. حق ناسی، حق اللهی، چیزی گردن ما نباشه، یا اگر گردنمون هست توبه رو کرده باشیم و بخوایم جبرانش بکنیم. این اصلی ترین چیزی است که الان ما فعلا بهش نیاز داریم. وای به حال کسی که در ماه رمضان تصمیم به صفر کردن حسابش نداشته باشه. این یعنی اساساً وارد ماه رمضان نشده، وارد این ضیافت نشده و اساساً نخواسته وارد این ضیافت بشه، نخواسته به این مهمانی بیاد. لذا شما نگاه کنید این اسم خیلی دقیق انتخاب شده، یا علی و یا عظیم که بعد راجعش بیشتر توضیح میدم، یا غفور و یا رحیم. بعد از غفران شما به رحیم احتیاج دارید. رحیم یعنی چی؟ یعنی خدایا تو رحمان هستی که به همه کافر و مسلمان محبت میکنی، اما من به یک رحمت ویژه احتیاج دارم، به یک نوازش ویژه احتیاج دارم، به یک دوستی خاص احتیاج دارم. اینجا توی ضیافت شخص دوست داره که نسبت به صاحب خانه از قرب و احترام بیشتری برخوردار باشه. خب اینجاست که شما به اسم شریف رحیم احتیاج پیدا میکنید. از بین سایر اسم ها این اسم مناسب تر هست. خب بعدش چی دارید شما؟ انتر رب العظیم. حالا دوباره شما میرید سراغ رب خودتون، اونی که شما رو پرورش میده. تو پرورش دهنده عظیم هستی. خب خیلی چیزا هستن که پرورش دهنده ما هستن، مثل پدر، مادر، معلم، غذایی که میخورید، اینها همه پرورش میدن ما رو. در قرآن هم داریم رب ارحم هما کما ربیانی صغیرا، خدای پدر مادرم رو رحم کن بهشون همونطور که ربوبیت منو از کوچکی به عهده داشتن. اونها هم رب هستن، پرورش دهنده هستن. اما رب عظیم هست. رب عظیم همونی است که در رکوع هم ما داریم، رب عظیم من، انت رب العظیم. چرا؟ هم خودش عظیمه، یعنی عالی ترین، عظیم ترین، بزرگترین رب ماست، و هم اونی که داره پرورش میده از عظمت برخورداره. خداوند تبارک و تعالی موجودی عظیم تر از انسان خلق نکرده. لذا برای پرورش موجودی عظیم که از بین مخلوقات خدا از همه بزرگتر هست، احتیاج به رب عظیم داره. یعنی رب عظیم میتونه انسان رو تربیت بکنه. چقدر تربیت بکنه؟ به بلندای خودش، به جایی که خودش هم مثل خدا بشه، به جایی که خودش هم بتونه خلق بکنه، خودش بتونه ایجاد بکنه، به جایی که مثل الله باشه، مظهر خداوند تبارک و تعالی باشه. برای پرورش یک همچین موجودی یک رب عظیم احتیاج هست. اگر قضیه خوردن و خوابیدن و ازدواج و تشکیل خانواده و کار و شغل و یه مسائل اجتماعی سیاسی بود، فقط بی ارتباط با ابدیت، خب خیلی از افراد دارن زندگی میکنن بدون دین، بدون الله. اما مسئله این استش قرار از این زندگی طبیعی ما، از این زندگی دنیای ما، یک ابدیت، یک جاودانگی ساخته بشه. لذا احتیاج به رب عظیم داره. یک پروردگار عظیم میخواد. دقت کن چقدر کلمات ریاضی انتخاب شده. یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، انت رب العظیم. تو پروردگار عظیم هستی. اینا تناسب داره با چی؟ با ساختار ما. خب الذی لیس کمثله شیء تا آخر، و هازا شهرون عظمته. باز کلمه عظیم رو داریم. دقت کنید کلمه چند بار تکرار شده. اگر یک کسی متوجه این کلمات نباشه اصلا نمیتونه با این دعا پرواز بکنه، فقط همینجور لغلغه میخونه و میره، نمیتونه باش تو ضیافت بیاد، غذا گیرش نمیاد، خوراکی که باید تو ضیافت گیرش بیاد گیرش نمیاد. چقدر دقیقه، یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، انت رب العظیم. بعد میگه و هازا شهر و نظمته. این ماهیست که تو اون رو تعظیمش کردی، بزرگش کردی. خب سوال، کیا وقتی روزه میگیرن عظمت رو میفهمن؟ کیا وقتی که وارد ماه مبارک میشن احساس میکنن دارن وارد یک فضای عظیمی میشن؟ ها شما که یه انسان عادی و معمولی رو بردارن بگن میخواید برید به کاخ یه رئیس جمهور بزرگ، یه پادشاه بزرگ، وقتی میره اونجا وارد میشه میگه که خب من از خونمون وارد یک فضای با عظمت، یک دربار با عظمت شدم که اونجا یک فرمانده، یک ریاست جمهوری، یک پادشاه عظیم هست. ادراک میکنه این رو. شما میگی و هذا شهر عظمته. این خیلی مهمه که انسان این عظمت رو درک بکنه. باز هم پای عظیم وسط هست. سوال، چرا؟ چرا این پای عظیم انقدر وسط هست؟ آیا ما درکی از این عظمت، از این بزرگی داریم یا نه؟ و کرمته، تو این ماه رو مورد اکرام خودت قرار دادی، مورد احترام هست، مورد اکرام هست، گرامی داشتی این ماه رو. انسان در این ماه مورد اکرام ویژه خداوند تبارک و تعالی هستش و قرآن بارها این نکته رو گفته که خداوند به انسان اکرام ویژه کرده. لقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو مورد اکرام خودمون قرار دیم و در بین بنی آدم مؤمنین رو بیشتر. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، خداوند یک منت ویژه به مؤمنین داده و اون این که به اونها یک پیغمبر داده. اذ بعث فیهم رسولا، از بین خودشون یک پیغمبر براشون مبعوث کرده. این بزرگترین نعمت و منت الهی است که ما رو رها نکرده، برای ما یه سفیر، یک نماینده خودش، مظهر خودش، عظیمترین مخلوق خودش رو فرستاده در بین ما که چی بشه؟ که چی بشه؟ که ما رو به نزد خدا ببره. چقدر اکرام هست این. شما یه موقعی یه بزرگی دعوتتون میکنه میگه پاشید بیایید شما، یه موقع است نه، یک بزرگی بزرگترین کس خودش رو میفرسته به سراغ شما، عظیمترین مخلوق خودشو، عزیزترین مخلوق خودشو، محبوبترین مخلوق خودشو میفرسته به سراغ شما، میگه برو و اونها رو بیار. خیلی اکرام درش هست، خیلی احترام هست. خیلی بده ما اینا رو نفهمیم و بمیریم. خیلی زشته که ما این اکرام و اعظامی که خدا به ما کرده رو نبینیم و ردشیم و بمیریم. قطعا همونطور که حضرت فرمود، یک کسی که اینجور چیزها رو نمیفهمه نمیتونه با باطن انسانی وارد برزخ بشه. یک کسی که نمیفهمه وارد ضیافت شده، نمیفهمه خدا داره نوازشش میکنه، نمیفهمه خدا داره بهش احترام میگذاره، نمیفهمه خدا داره تعظیمش میکنه. و شرفته، چه کلماتی تو این دعا به کار رفته، ما چقدر عادی از کنارش رد میشیم. عظمته و کرمته و شرفته، شرافت دادی تو این ماه رو. و فضلته، برتری دادی علی الشهور. یک کسی که تعظیم و تکریم و تشریف و تفضیل رو نفهمه، متوجه نشه که به چه ماهی وارد شده، این ماه چقدر بزرگه و این شبهای عزیز به خصوص شبهای قدر چقدر عظمت داره، متوجه عظمت و بزرگی نشه، کوچیک مونده، ریز مونده، ادراکش هنوز فعال نشده و خیلی بده که ما ادراکمون فعال نشه. پس خواهش میکنم یه بار دقت کنید، ما باید تعظیم، تکریم، تشریف و تفضیل رو در ماه مبارک و این شبها به خصوص خیلی درک بکنیم. یعنی احساس کنیم که به 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 به، چه شرافتی، چه عظمتی، چه فضیلتی، چه کرامتی نصیب ما شده. خب سوال، خداوند برای چی این ماه رو تعظیم کرد، تکریم کرد، تشریف کرد، تفضیل کرد؟ دقت کردید سوال چیه؟ چرا در این ماه تعظیم، تکریم، تشریف و تفضیل هست. تا حالا فکر کردید به این مسئله که این همه سرمایه ریزی خدا، سرمایه گذاری خدا، قبلش چی گفتید؟ قبلش رفتید به سراغ اسم یا علی و یا عظیم، یعنی با اینجا شروع کردید، بعد رسیدید به کاری که خودتون نیاز دارید. اون چی بود؟ مغفرت و نوازش بود. برای مغفرتش غفور رو انتخاب کردید و برای نوازشش رحیم رو. خب ای علی عظیم، من با تو کار دارم، من نیاز دارم به مغفرت، صفر کردن حسابام با تو و اینکه هیچی از گذشته من دیگه تو نام عملم نگه نداری از گناهانم. غیر از اون احتیاج دارم که با من دوست باشی، نوازشم کنی، مورد مهربانی قرار بدی منو. رضا یا رحیم. انت رب العظیم. ببین چه آتش تهیه‌ای شما می‌ریزید قبل از این دعا. فوق‌العاده این دعا تخصصی و ریاضی طراحی شده. ما چون با اسماء الهی کار نمی‌کنیم، همینجوری عادتاً می‌خونیم و می‌ریم. میاد چهار تا اسم دیگه، حالا معنیشو بلد باشیم نباشیم، بدونیم ندونیم. ولی دعاهایی که از معصوم صادر میشه با توجه، چون ریاضیات کل عالم دستشونه، بر اساس ریاضیات کل عالم و نیاز یک انسان از هزاران اسم، اسم خاصی رو میارن توی دعا میذارن. پس هر جایی شما اسم خاصی رو دیدید، با اسم سر و کار داشتید، بدونید حتما اون اسم با ساختار وجودی شما یک رابطه داره، یه مسئله ای هست. خب این همه عظمت ریختی، آخرش رسیدی به چی؟ و هازا شهرون فضلتهو، عظمتهو، تعظیمش کردی این شهر رو، این ماه رو، و کرمتهو و شرفتهو و فضلتهو علی الشهور. اوه 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 اوه، چه خبر از اکرام و تشریف و عظمت. خیلی بده وقتی ما دستمون رو بالا میبریم متوجه این همه قشنگی، زیبایی، اکرام، احترام نشیم. سوال جواب ندادیم به سوالمون، چرا این همه فضیلت، تشریف، تکریم؟ این ماه چرا انقدر عزیزه؟ این ماه چرا انقدر محترمه؟ جواب: برای اینکه رب عظیم آمده به میدان، قرار یک مهمان عظیمی به نام انسان رو تربیت بکنه. این ماه عظمتش، شرافتش، کرامتش و فضیلتش رو از کی میگیره؟ از انسان میگیره. به حرمت شما خدا این ماه رو فضلتهو، عظمتهو، شرفتهو، کرمتهو، فضلتهو، به حرمت انسان. پس من کیم؟ من کیم که خدا به خاطر من این همه تشریفات را انداخته، این همه اکرام، احترام، تعظیم؟ شما بدونید این فرشته های خدا تو این ماه از جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل علیهم السلام بگیرید تا سایر فرشته ها، خود معصومین، چه رفت و آمدی، چه بروبیایی، چه تدارکاتی برای این ماه دارن. و ما چقدر آبکی و ساده کنار این ماه رد میشیم، چقدر بیخیال از کنار این ماه رد میشیم. کی ما میتونیم بفهمیم این ماه چقدر عظمت داره؟ زمانی که بفهمیم خودمون چقدر قیمت داریم. اصلا این همه بروبیا، این همه هزینه، این همه عظمتهو، شرفتهو، کرمتهو، فضلتهو به خاطر ماست، به خاطر بزرگی انسانه، به خاطر بزرگی مخلوق. خدا اصلا به عشق ما، به خاطر ما این همه این مهمونی رو انداخته. مگر غیر از این هستش که یه صابخونه به عشق مهمانش مهمانی را میندازه؟ مهمانش براش خیلی عزیزه که این همه سرمایه گذاری میکنه. شما خودتون میدونید میزان سرمایه گذاری یه صاحب خانه در مهمانی بستگی به میزان عظمت مهمانش داره. یه موقع یه مهمان عادی داره میخواد، مهمان عادیه دیگه، ولی یه موقع یه مهمان خیلی ویژه و خاصی رو میخواد دعوت کنه، براش شاهانه برنامه ریزی میکنه. خدا که شاه عالم هست، ملک الناس، پادشاه همه مردم هست، حالا آمده این پادشاه به حرمت ما یک ماه با عظمتی رو انداخته و اینقدر این ماه عظمت داره که خدا فرمود که فقط خودت بیا تو بخشای دیگه، مرکب تو، خروگاو تو، بخش زنانگی تو، بخش مردانگی تو، بخشای جنسی تو، اینا تو نیاری، یا خودت بیا، خدا با ما کار داره. وقتی من هنوز خودمو در این بخش جدا نکردم، هنوز این بخش رو نشناختم، هنوز عاشق این بخش نشدم از وجودم، هنوز موفق نشدم تفکیک کنم با کدوم بخش مهمانی میخوام برم؟ با بخش چی؟ حیوانی. از اینجاست که ضیافت ها خراب میشه. لذا حضرت فرمود رو بسائم لیس له من صیامه الا الجوع والظما. بسیاری از روزه‌دارا جز گرسنگی و تشنگی بهره نمیبرند. چرا؟ چون اساسا اون آدم اصلی که مهمانی دعوت شده نرفته تو مهمانی. این کاری است که ما باید قبل از ماه مبارک انجام بدیم. خودشناسی، تفکیک خود، عشق به خود. کدوم خود؟ اون خودی که از جنس خداست، اون خودی که از جنس امام زمان هست، اون خودی که از جنس محمد و آل محمد علیه السلام هست. رسول الله محمد و آل محمد و عجل و رجل. ما تا با خودمون آشتی نکنیم نمیتونیم با الله آشتی کنیم، کمان که تا خودمون رو نشناسیم الله رو هم نشناختیم. ما تا خود جاودانمون، خودی که از جنس اهل بیت هست و نشناسیم، باهاش انس نگیریم، دوست نشیم، به رسمیت نشناسیمش، نه با خود اهل بیت میتونیم رفیق بشیم و صمیمی بشیم، نه با امام زمان میتونیم دوست بشیم و رفت و آمدی داشته باشیم، و نه با آسمان و نه با غیب. چقدر تشریفات تو این دعا، چقدر تشریفات تو این ما خدا ریخته. به این کلماتی که گفتم دقت بکنید. خب و هو الشهر فرضت صيامه علي. خدایا این شهری هست، ماهی است که تو به حرمت من، به احترام من، بعد از این همه تشریفات صیام رو بر من واجب کردی. یعنی چی صیام؟ یعنی اینا نیان تو بیا، بقیه نیان خودت بیا، این میشه صیام. صیام یعنی چی؟ یعنی بخش حیوانی و انسانی تو از هم چیکار کنی؟ تفکیک بتونی بکنی. این روزه است. اونهایی که نمیتونن این دو بخش رو از هم تفکیک کنن، صیام معنا نداره براشون، لذا فقط گرسنگی تشنگی داره، همین. اونها بخش حیوانیه، اصلا بخش انسانی هنوز وارد میدان نشده. خب خیلی بده. صیام یعنی این بخش نیاد، آدمه بره تو، تو بیا، خودت بیا. لذا ببین چقدر با ناز داره میگه و هوا شهر الذی فرضت صیامه علی. این یه ماهیه که تو به حرمت من فقط خودم رو دعوت کردی، برام روزه گذاشتی. روزه خیلی مهمه. من یه قاعده بگم، این قاعده خیلی به درد شما میخوره، برای همه مسائل زندگیتون به کار میاد. این کلمه رو خواهش میکنم دقت کنید. حرم. حرم یعنی چی؟ میگی میخوایم بریم حرم. چرا میبینی حرم اصلا؟ حرم امیرالمومنین، حرم امام رضا، حرم حضرت عبدالعظیم. کلمه حرم چرا برش به کار رفته؟ مسجد الحرام، بیت الله الحرام، محرم الحرام، محرم و حرام، شهرها و ماهای حرام، حریم. آقا این کلمه چیه؟ احترام. این ماده حرامیم هر جا این کلمه به کار رفت یادتون نره، یعنی شما با یه موجود فوق‌العاده عزیز، دوست داشتنی، واجب و تعظیم، مهم روبرو هستید. آقا حرم میخوای بری، میگه وضو بگیر، حرمت داره، قاعده داره، همینجوری وارد حرم نمیتونید بشید. حرم اماما میگه اصلا شما قواعد خاصی داره اونجا، جنوب نمیتونی بید، مسجد چرا حریم داره، اینا قاعده داره چون خیلی مقدسه. مسجد الحرام یعنی شما باید به عنوان یه انسان فقط میتونی واردش بشی، لذا قبلش باید بری احرام کنی. احرام حاجی ها احرام میکنند، بازم کلمه است احرام، یعنی حرام کردن خیلی چیزا. اون چیز چیه؟ بخش حیوانیته. بخش حیوانی رو کلن ببر بذارش کنار، با بخش انسانی وارد حرم میتونی بشی. تا لبیک نگی، بخش حیوانی تو جدا نکنی از خودت نمیشه. برای همین وقتی شما میرید وارد مکه میشید، چه عمره چه تمتع، خانومتون بهتون حرام میشه. بازم اینجا حرامه. چرا زن من همسر من به من حرام میشه؟ این من کیه؟ میگه تو دیگه انسانی، فقط مرد نیستی. شوهر یه زن بهش حرام میشه چون دیگه زن نیست، یه انسان از جنس اهل بیت میخواد وارد بشه، اونم میخواد با خدا حرف بزنه تو بیت خدا و خانه خدا، دیگه نمیتونه بخش حیوانیشو با خودش ببره، نه شوهرشو و نه زنش رو. حجاب برای چیه؟ چرا حجاب برای زن گذاشتن؟ چون زن یه موجود بسیار قیمتی، ارزشمند هست. حرام که میگن این حرامه، فلان کارها بر شما حرامه، یعنی تو حیفی. نگو ای خدا چرا داره زور میگه، من خب دوست دارم انجام بدم، من دوست دارم آزاد باشم. تا اینو میگی یعنی میخوام حریم ها برداشته بشه. مثل یه کسی میگم هر کس با کفش و با لباس کثیف و با جنابت و اینا بیاد بره توی حرم، خب توهین میشه بهش دیگه. وقتی میگن حجاب، حجاب برای زن یعنی چی؟ یعنی این آدم شخصیت داره، این همگانی نیست، این حرمت داره، این قیمت داره. یه کسی که حجاب رو دوست نداره برای خودش، یه خانم یا یه شخص برای ناموسش دوست نداره، این یعنی اصلا متوجه قیمت انسان نیست اصلا. میگه این کار حرامه، شراب حرامه، یعنی چون تو حیفی، تو حریم داری، موجود حریم داری هستی. لقمه حرام نخورید، یعنی تو حیفی. این لقمه اگه بیاد تو وجود تو، تمام این فرشته ها اصلا الله رو از وجود تو بیرون میکنه. قلبی که خانه خداست، القلب و حرم الله. ببینید قلب حرم خداست، دل. فلا تسکن حرم الله غیر الله، غیر خدا رو نیار تو دلت، یعنی حریم داری. پس وقتی میگه ماه رمضان یه ماهی هست که عظمته، شرفته، کرمته، فضلته، و بعد میگه فرضت صیامه علیه، یعنی خیلی حرمت داره این ماه. ما چه کسایی داریم که اصلا نمیفهمن حرمت این ماه، روزه نمیگیرن، به بهانه های مختلف از روزه فرار میکنن. اصلا نمیفهمه این ضیافت، یعنی اصلا چون نمیفهمه چه انسانه. یعنی یک کسی که روزه نمیگیره، نماز نمیخونه، یعنی نمیدونه که آدمه. خودش رو یک جنس، یک زن یا یک مرد میفهمه از خودش، یک حیوانیت. اگه میفهمی چقدر قیمت داره، متوجه میشد خدا با نماز چه اکرامی به ما کرده، خدا با نماز چه احترامی به ما گذاشته، که به تو اجازه میدم با طهارت، بریده شدن حرام ها در لباس، در ظاهر، در بدن، غسل، تیمم، وضو، پاشی بیای با من حرف بزنی. خیلی اکرامه و ما متوجه نیستیم. چرا؟ چون ما نمیدونیم کی هستیم، قیمتمون دستمون نیست. دقت نمی کنیم چقدر ما عزیزیم، چقدر مهمیم که خدا این همه تشریفات رو انداخته، شب قدر براش گذاشته، بالاتر از هزار ماه گذاشته، تنزل الملائکه و روح آمده درش. اوه چه خبره. اما ما اصلا خیلی میام ها دیالا سه شب هست تمام، پاشیم بریم بالا، اینم سه شب یه جوری بالاخره تحملش میکنیم، ردش کنیم بره دیگه. خیلی بده که ما متوجه نیستیم کجا قرار داریم. ما امشب تو گل مهمانی هستیم، از امشب تا شب 23 و شب 27 هم که انشاءالله اینجا هستیم خدمتتون احیا داریم، تو گل این مهمانی و ضیافت هستیم. انقدر مهمه که فرمود پیامبر 10 شب آخر رخت خوابی نداشت، رخت خوابش کلن جمع میکرد و این 10 روز ارتباطش با همه با بیرون قطع بود. خدا رحمت کنه مرحوم قاضی رو، 10 روز آخر اصلا دیده نمیشد. از امشب ما باید خیلی حرمت این ماه رو نگه داریم، برنامه هامون رو خیلی سبک بکنیم، تا بتونیم از این ضیافت چیزی، اگه خدای نکرده نعوذ بالله، انشالله برای هیچ کدوم از شماها نباشه، برای هیچ کدوم از ما نباشه، که ماه رمضان آخر ما باشه. ما اگر واقعا ماه رمضان آخرمون باشه و ما عرضه نداشته باشیم از این ماه توشهی برای حیات جاودانمون ببریم، چیکار کنیم؟ پس اینو فراموش نکنید، این قاعده رو. هر جا حرام هست نمیخواد زور بگه خدا شما رو اذیت کنه، با بخش حیوانیت کار داره، میگه ای بخش حیوانی دقت کن نیایی جلو تو حریم بخش انسانی بری. یا شما اگه یک الاغ داشته باشید میارید سر سفرتون بشه خانواده بشونید، یه سگ داشته باشید، یه گربه داشته باشید، حریم داره نمیتونید بیارید. لذا خدا میگه این ما حریم داره، اگر برای ما در دین چیزی به نام واجب و حرام هست به احترام ماست. خدا خواسته به ما نوازش کنه ما رو با کلمه حرام، همونطور که مسجد خودش رو با کلمه حرام تعظیم میکنه، مسجد الحرام برای انسان هم به همین مقدار قیمت قائل. خدا من چیزهایی در زندگیش گذاشته به نام حرام، نگیم که این چه وضعشه، همش این حرامه، اون حرامه، این حرامه، برای که تو موجوده با عظمتی هستی، برای که هدف از خلقت تو یه مهمونی رفتن و شام و نهار و ازدواج کردن و بچه دار شدن که حیوانات میدن، یه رئیس شدن، رئیس جمهور شدن، یه وزیر شدن نیست. برای که هدف از خلقت تو پرورش یک موجود به ظرفیت خلیفت اللهی هستش، به بزرگی خداوند، به بزرگی محمد و آل محمد علیه السلام. اللهم صل على محمد و آل محمد. پس یک کسی که از حرام و واجب ناراحت میشه یعنی قیمت دستش نیست. خدا به حق محمد و آل محمد ما رو به همه حرمت ها عارف بگردان. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و